آی دکتر، یک نکته حالا از اون طرف به این موضوع نگاه کنیم و اون اینه که ما چگونه شخصیتی باید داشته باشیم با توجه به اون شخصیت، این وابستگی ها و اینکه اجازه بدیم دیگران در انتخاب ما تأثیر بکنن و دخالت بکنن وقت نتونیم تشخیص بدیم، این چه نوع ضعف هایی رو میتونه در هر انسانی در بر داشته باشه؟
بله، من دقیقا متوجه سوال تو نشدم. میشه قدری روشن تر یا تو بگید لطفا؟
بله، من اجازه میدم که کسانی بیان در زندگی من دخالت کنن.
بله.
حالا
بعد از ازدواج منظورم؟
بعد از ازدواج.
بله.
بعد حالا من چه نوع کمبودهایی دارم، چه نوع ضعف‌هایی در زندگی دارم که احتیاج به این وابستگی ها دارم و یعنی مستقل نمیتونم تصمیم بگیرم و مستقل نمیتونم نگاه کنم، احتیاج دارم که یعنی متأثر میشم از این دخالت ها، تأثیر میذاره و من عمل کردی بر پایه اونا پیدا میکنم، این چه از نظر شخصیتی اون ضعف های من کجاست؟
بله بله، سوال بسیار اساسیه، چون همین نه تنها در زندگی مشترک که در ضوابط روزانه هم، چه بسا که یک تفسیر کوچیک، یک به قول شما کامنت کوچیک، یک دونه نقطه اشاره از محیط اطراف ما رو مثلا از این تصمیم اساسی بخواد منصرف بکنه. ما که نباید این همه بی ثبات باشیم. جوهر سوال شما اینه که قرار نیست ما با هر دخالت کوچیک جهت عوض کنیم، و اگر جهت عوض کنیم اشکال کار کجاست؟ واقعیت اینه که خب هستن در رفتار شناسی شخصیت هایی در شخصیت ها، در تیپ شخصیت ها، شخصیت هایی که ما بهش میگیم شخصیت های وابسته، یعنی اینها هرگز بالغ نمیشن، یعنی همواره اینها بیبی ها و اون کوچولوهای پدر مادرشون هستن، این بند ناف قطع نشده، همواره وابسته هستن به حمایت روحی پدر مادر و منتظرن تا از بالا یک آیه نازل بشه تا ایشون هم عبادتشون رو بکنن و به هر حال قبلشون رو پیدا کنن. این هست، این حالت خیلی دیگه افراطی و دراماتیکش. اما خب یک سری حالا ویژگی های فرهنگی، سنت ها، عادت های خانوادگی هم میاد، اون تربیتی که شده و اینها میاد به قضیه جوری اضافه میشه. اما همه اینها رو، این عوامل مزاحم رو که کنار گذاریم، میدونی که در کار پژوهشی یک سری عواملی هستن به قول ما کانفاینینگ فاکتورز، چیزهایی که میان اخلال ایجاد میکنن و اختلال در کار پژوهش. شما باید همه اینها رو، عوامل مزاحم رو کنار بزنید تا بتونید به اصل قضیه و به هستش نزدیک بشید. فرض کنید که فرد در این خانواده بسیار بسیار خوبی، یعنی خود منظور از روی روانی، در این خانواده 100% ایدئال و در شرایطی بسیار اپتیمال مطلوب بزرگ شده و همه المنت ها و فاکتورها و عناصر آماده بوده که ایشون بالغ بشه، 18% 20% 25% در ازدواج که ازدواج کرده این. باز هم میدونید که دخالت پدر مادر خیلی راحت نیست، این رابطه فوق العاده سازگار و علاوه خوب رو دچار بحران میکنه به سادگی. حالا اشکال کجاست؟ میدونید اصل ماجرا در همه فرهنگ ها و در همه افراد نهایتاً بیرون برمیگره که اون فرد چقدر به خودش باور داره، یعنی چقدر به حق و حقوق خودش، به موجودیت خودش به عنوان فرد باور داره، اون باور راسخ به خودش، یعنی که من انسان هستم، فکر مشخصی دارم، احساس مشخصی دارم، نیازهای مشخصی دارم، عقل و خرد و اندیشه و استعداد دارم، من میتونم خودم تصمیم بگیرم. بعد حالا ما با این امید که حالا عدل و انصاف و دادگری هم در ایشون هست و مثلا همه المان های خوب انسانی هم هست، اگر این باور در انسان باشه، به قدری این اوتونومی میده، به قدری خود مختاری به فرد میده، به قدری احساس اعتماد به نفسش بالا هست که با هیچ بادی این به لرزه در نمیاد، در این حال که گوش میده به مثلا نصیحت پدر مادر و اطرافیان و دیگه با احترام و نزاکت، با این حال سر به زنگا با خردمندی به مسئله نگاه میکنه، به احساساتش و به عشقش مثلا به همسرش و شوهرش توجه میکنه و در نتیجه گزینش نهایی رو خودش انجام میده، به خاطر اینکه میگه اگر جهان کن تا یکون میشه، باز من هستم و مسئولیت اینو دارم که زندگی بکنم و ادامه بدم و در نتیجه موجودیت من مشروط به وجود دیگران نیست. یه مسئله اساسی دیگه هم مهمه بهش توجه بکنیم، اون اینه که امکان نداره هیچ کی بیرون از خود شما به اندازه خود شما دوستتون داشته باشه. یعنی هیچ کی به اندازه خود آدم به آدم نمیتونه نزدیک باشه و دلسوزتر. در نتیجه همیشه به درون خودمون نگاه کنیم، ببینیم که وقتی به قلبمون و به خردمون اون سر عقل و شعورمون مراجعه میکنیم با رعایت البته مسائل انسانی و عدل و انصاف و دادگری و خیرخواهی و دلسوزی، وقتی که به درون خودمون نگاه میکنیم چی فی الواقع درسته و بعد خب سوالش روشنه. به قول ارسطو میگه کارهایی که دوست نداری دیگران در مورد شما بکنن شما نکن. اگر این قاعده خیلی ساده رو ما در نظر بگیم، طبیعتا خدا نمیخواد هیچ حرکت ناموزونی نسبت به شریک زندگی اون داشته باشه. اما باور به خود به نظر من مسئله کلیدی است. یعنی حرف کلیدی منه و مرکز قضیه اینه که هرگاه به خود باور داشته باشیم، امکان نداره که ما هر آن بخوایم تحت کنترل در بیاریم توسط عوامل خارجی، ولی اینها عزیزترین های ما باشن، جای خودشون هستن، اما ما زندگی میکنیم. این زندگی منه، این خانواده منه و من خودم هیچی به طرف خود من نمیتونه مدیریت میکنه. اختلافات رو مشروط به اینکه عرض کردم که اون سر دلسوزی و به هر حال عدل و اینها توش باشه.
آقای دکتر، این دقیقه بینی هیچ عامل بیرونی تا درونی نشه در ما نمیتونه تأثیر بذاره با، درسته؟
بله کاملا درسته.
یعنی حتما
ما عوامل بیرونی راه میدیم خودمون رو به درون
راه میدیم و رو ما عمل میکنه توی حالا یا به عنوان بیماری است یا ضعف یا کمبوده یا عدم شناخت خودمونه یا عدم باور به خودمون در ما تأثیر میذاره و به رفتار تبدیل میشه.
کاملا درسته.
این یه مشکل
بله
یه مشکل عمومی ما ایرونی هاست که همیشه مسائلمون رو در بیرون از خودمون میگریم، حتی از نظر سیاسی اجتماعی فرهنگی هم امروزی هستیم.
بله.
به جای اینکه در درون بنگریم و ببینیم که یک عامل بیرونی، حالا اگر سیاسی است استبداد، اگر سیاسی است استعمار یا مسائل فرهنگی، قبل از اینکه ببینیم که در ما چه تأثیری گذاشته که این رفتار از ما سر زده که این رو بدتر کرده وضعیتمون رو، دنبال یک مقصر در بیرون از خودمون میگردیم. میخواستم ببینم که توی تجربه های شما آیا ما ایرانی ها بیشتر از دیگران از این مسئله رنج میبریم یا نه؟
به احتمال زیاد اینجوریست، به خاطر اینکه خب ما به هر صورت متاسفانه یک قدی خیالباف هستیم. ما قدی ایدیالیستی فکر میکنیم، یعنی ما این ضعف عمومی رو داریم که هم سرنوشت و قضا و قدر رو بسپاریم به یک سری عوامل دیگه که انشاءالله حل میکنن، هم اینجوری در یک انتظار موقعی میتونیم مدت ها بمونیم تا یک قهرمانی فرشته ناجی بیاد و به هیچ درد سری و هزینه داره ما یک مسئله مشخص و معضلی رو حل کنه، و هم این که این در وجه مثبت و اثباتیش اونچه که میخوایم پس فراهم بشود، کن فیکون، من میخواهم اون میشود، و یا این که در عامل در جنبندی مشکلات و گرفتاری ها و مسائل منفی، باز همینجور که خود شما گفتید ما به حد تل امکان سعی میکنیم که تقصیر رو به عوامل خارجی بذاریم. به همین خاطر خیلی در مثلا تئوری توطئه خیلی قوی است، کانسپیریشن تئوری هرچی که اسمش بذاریم، این ما سعی میکنیم که حاله بدیم ضعف ها و مشکلات گرفتاری ها و عوامل خارجی که خود تقصیر اونها بود، و این به نظر من برمیگرده به نگاه ما به قضایا. حالا فرض نظر دیگه به سراغ فرد ببینید، فرد در خانواده ایرانی به ویژه در اون تصویر کلاسیکی که از خانواده ایرانی ما داریم، نه حالا روابطی که مثلا در شهر مثل تهران میتونه همه جور ناهنجار یا اصلا بیهنجار باشه، یعنی نه اروپایی نه ایرانی هیچ شکلی نداره مثلا، بل اون تاثیر کلاسیک که ما از خانواده ایرانی هممون تو ذهنمون هست اینجوریه که فرد وجود خارجی نداره، فرد فدای خانواده است، فرد فقط عضوی از خانواده است، خودش دیگه هیچی نیست. هر وقت گفتن حرف بزن حرف میزنه، اگر گفتن نزن نمیزنه، خواب و خوراک و نیازهاش مرتبط هست با خواب و خوراک و خانواده، و فقط یه بخشی از خانواده جداش میکنه دیگه هیچی نیست. یعنی یه رابطه فوق العاده ارگانیک و وحشتناکی که در اونجا اصلا فردیت مفهوم نداره. یعنی میخوام اینو بگم که یک مقدار مشخصی، یعنی یک قلزت و عیار مشخصی از خودخواهی اصلا خوبه، الزامی تکامل انسانه، بخش قابل قبول از همون نارسیسیسم که در اختیار شخصیت ها گفتیم خودمحوری، بد نیست الزامه، این تا یه حد مشخصی حتی تکامل دهنده پیش برنده هست. ما اساساً انقدر شخصیت ها سرکوب شده است، منتها به طور عام عرض میکنم، حالا خانواده هم هستن که خیلی دقت کردن و فرزندان خیلی خیلی به هر حال مطلوبی تونستن بار بیارن و مفید در جامعه، منتها به اون ما داریم طور اون در فرهنگمون که فرد نمیذارن هیچ گونه منیتی و فردیتی از خودشونشون داده بشه. بعضی وقتا مثلا گفته میشه که آدم ایرانی خیلی مغروره، اصلا به نظر من مطلقا ما مغرور نیستیم، یعنی ای کاش این بود. به همین خاطر هم هست که اگه من میخوام گریز کوتاهی بزنم، این همه متاسفانه میتونیم ستمپذیری از خودمون نشون بدیم، میتونیم نمیدونم چنگیز بیاد بریم تاج و دولتی تقدیم کنیم، میتونه یک ارتجاع نظری استبداد 30 سال این درجه از ستم رو تو هزاره سوم میلادی اعمال کنه که اصلا بی نظیره و بپذیرمش در این حال، بی خیال ازش بریم دنبال مثلا مصرف وحشتناک. خب این نشون دهنده اینه که شخصیت ما اصلا مطرح نیست، یعنی ما منیتی ندارم که بگیم آقا من حقوق بشر مشخصی دارم، من کرامت و حرمت انسانی من اینقدر مهم، حاضرم سالها روز بگیرم، حاضرم روی زمین بخوابم، اصلا هیچ گونه امکان و ابزار زندگی نداشته باشم، اما این زور و این سرکوب و این اهانت به ذات و کرامت انسان رو نمیپذیرم، این نیست الان تو کشور من. یعنی من اینو بشه بگم اگه 5% در بهتر حالا 10% رقم داریم، 10% از کل جمعیت ایران امروز به تظاهرات در ایران دست شما 7 میلیون خورده ای آدم در این تظاهراتی داره که هیچ دیکتاتوری توان سرکوب 7 میلیون انسان رو نداره، یعنی اگه 10% جمعیت ایران امروز نیست تو این بدبختی واکنش شده. برگردیم به مسئله خودمون، مسئله اساسی اینه که ما اصلا منی نداریم متاسفانه، یعنی به قضی خودمون دست کم میدیم و اصلا قبول نداریم که همه چیز رو آمون بیرونی قالصه میدونیم، هم نیاز هامون رو سفارش میدیم به نظرات قبل برن حل کنه، هم گرفتاری هامون رو نتیجه توطئه های دیگانه میدونیم. در اصل ادبیات من در فراز دیگه زمناسه دیگه هستم، در ادبیات مسائل علوم اجتماعی سیاسی ما تماما مصرف کننده ایم، یک کار قوی کارشناسان در ایران انجام میشه در داخل کشور به ویژه تو این همه سال که ما بتونیم به هر حال در عرصه بین‌المللی قابل ارائه باشیم. چرا؟ در حالی که مشکل هوش که نداریم، که مشکل این همه کارشناس ایرانی مثلا خارج کشور داریم، چون به شدت ما خود کندیم. در یک نوشته بنده حالا در آخر نوشته به عنوان انقباض آخرین دیکتاتوری فرصت ها و فریب ها من تا حدودی بود اشاره کرده بودم که یکی از پارادایم هایی که در کشور ما باید عمل بشه همین اینه که به خودمون باور داشته باشیم که آدم ایرانی هم میتونه فکر بکنه، فکر بکر ایرانی، نسخه ایرانی برای ایران توسط ایرانی ها و تولید محلی در اصل اندیشه، بله این فکر کم و کج و کوتاه اما مال ایرانی باشه و حتما به این نتیجه خواهد داد. ما متاسفانه مصرف کننده بودیم، مصرف کننده غرب بودیم در اصل ادبیات جامعه شناسی سیاست و فلسفه و همین ها و خب درسته از خودش ایجاد کرد. این بر میگرده در خانواده هم خودشون نشون میده، در مثلا جدایی شما زد پاشو میبینید به این که ما خودمون رو قبول نداریم و چون خودمون رو قبول نداریم همینجور که شما درستی گفتید همه چیز رو آله میدیم به بیرون از خودمون و امیدواریم که عوامل بیرونی میتونن حل کنه. همین خاطر فردی که روی پای خودش هست، مستقل هست، اعتماد به نفس بالایی داره، به خودش باور داره، هم در بحران های زندگی راحت زمین میخوره، هم عوامل بیرونی به راحتی نمیتونن جهت‌گیریش رو در زندگی و مثلا نگاهش نسبت به همسر یا شوهرش رو به راحتی عوض کنن، بلکه به هر حال با مقاومت و انرژی بیشتری با این بحران ها برخورد میکنن.
بله البته آقای جورت انشاءالله در یه فرصت دیگه با هم بیشتر صحبت کنیم، چون من برای نظر هستم که ما ایرانی ها دلایل تاریخی اجتماعی فرهنگی میشه برای شما به یه فردگرایی بسیار وحشی مبتلا شده ایم که با فردگرایی که در اروپا در غرب ایجاد شده بود چند سده قبل و از مشخصات اصلیش همین شناخت خود، شناخت حقوق خود و باور به خود بود، از اون به دوریم. برای همین هم از بیشتر به مادیگرایی و مصرفگرایی به صدا چیز میشیم. حالا انشاءالله در یه فرصت دیگری با هم در این زمینه بیشتر سوال میکنیم.
بله.
آیا که در همین رابطه یک پرسش داریم که خیلی شبیه سوال قبلی است. آیا عبدالله شما لطفا این سوال رو بخون.
آیا تو خیلی جالبی سوال دقیقا دنباله همین سوال دوست دانشمندمون و بحثی که جناب عالی طرح کردین. خانومی هستن که از آلمان تماس گرفتن
من برنامه های رادیو را به ویژه در روزهای تحلیل گوش می دهم. ابتدا دوست دارم قدری از خودم بنویسم. من 34 سال دارم. سال گذشته از شوهرم جدا شدم. من پیشنهاد جدایی دادم. ما همدیگر را دوست داشتیم و هنوز هم من شوهرم را دوست دارم. از احساس ایشان خبر ندارم، اما حدس می زنم اینجوری باشه. ما به دلیل دخالت شدید خواهر شوهرم در زندگی من جدا شدم. این دخالت به حدی بود که اگر بخواهم وارد جزئیات آن بشوم بسیار طولانی میشه. اما همین اندازه بگم که ایشان در همه چیز ما، حتی عادت غذایی، تفریح و سایر مسائل خصوصی ما دخالت میکرد. من بعد از جدایی احساساتی داشتم که در پایین می نویستم، اما برای اینکه بتوانم با این شرایط بعد از جدایی کنار بیام هیچ کمک پروفشنال حرفه‌ای نگرفتم. میخواستم بدانم که احساس من دلایل خاصی داره یا در بحران جدایی معمولی است. آیا من باید به روانشناس مراجعه کنم؟ بعد ادامه میدن، من بعد از جدایی یک فکر میکنم که آدم بیچشم و رویی بودم که جدا شدم. دو، احساس تنهایی میکنم با اینکه اقوام و دوستان زیادی دارم در آلمان که زندگی میکنم. سه، احساس میکنم جوان، طلاق گرفته و تنها هستم. چهار، قبل از جدایی فکر میکردم که جدایی اتفاقی است که برای دیگران میفته نه برای من. باورم نمیشه جدا شدم. پنج، در این حال احساس آزادی میکنم. آزادی از زخم زبان خواهر شوهرم، کنایه ها و دخالت ها و دیگر. شش، احساس میکنم که به اعتماد من به زندگی مشترک به عنوان یک مقوله ضربه خورده. آیا این احساسات ناشی از یک بیماری روحی است یا نه؟ لطفا به من کمک کنید که احساسات و افکارم را بفهمم. خیلی ممنون.
بله، سوال بسیار عالی بود. یعنی ویژه که خب ما الان یه قدری دسترسی پیدا کردیم به احساسات و افکاری که ایشون دارن، و من امیدوارم که سایر سوالات هم اینجوری تا حدود زیادی روشن و کامل باشن که آدم دقیقا بفهمه که از کجا باید وارد بشه مسئله. ای کاش من می‌دونستم که ایشون تحصیلاتشون در چی هست، چون خیلی خوب شناسایی کردن و فرموله کردن مسائلشون. ولی به هر ترتیب جوان هستن و به نظر میاد که متعلق به نسلی از کشور ما هستن که خب با هوشیاری بیشتری امروز و این امیدات که با چشم باز و مثال نگاه میکنن. جای تأسف داره که جدا شدن. از موقع جدایی یک مسئله اجتناب ناپذیره، اما امیدوارم که در ادامه بتونن با استفاده از این تجربه در رابطه جدیدشون با موفقیت بیشتری پیش برن و بتونن که این مشکل و این بحران رو مجدداً تجربه نکنن. حالا من سعی می‌کنم یکی یکی یادم بیاد. یکی این که احساس تنهایی میکنن، حالا من به ترتیب ایشون گفته البته یادم نمیاد خیلی خوب، ولی سعی می‌کنم همه رو بیاد. احساس تنهایی کردنشون 100% احساسیست انسانی، دقیق و درست، اصلا رفتی بیچ بیماری هم نداره. خیلی واقعا ایشون تنها هستن. اولا از شرایط زندگیشون تنها شدن، از کسی که مرتب باشون صحبت میکردن، دوستشون دارن، خاطره ها، عاطفه ها، لحظات بسیار شیرین و بعضی لحظات به هر حال محزون زندگی رو باشون تقسیم کردن. بنابراین این تنهایی 100% درسته، واکنش درست و سالمی هست به یک واقعیت که همانا غیبت شریک زندگی. بنابراین اگر این نبود باید که آدم تعجب میکنه. منتها من میخوام این سوال رو بهانه قرار بدم و خطاب به همه شنوندگان رادیو، به خود شما مدیران عزیز رادیو، همه تجربه که من میذارم دارید از جمعی جهات بگم. انسان هیچ وقت تنها نیست. انسان خوشبختانه یک موجودی است که تک تنها هم که باشه به کره زمین باز خودشو داره و نیرومندی ها، ابزارهای انسانی، انرژی هاشو داره. و بالاخره برای اونایی هم که اعتقاد دارم این که جهان بی حساب و کتاب هم نیست، نهایتاً حساب و کتابی در این کل ماجرای تکامل یا آفرینش یا از هر زاویه‌ای که بهش نگاه بکنیم هست، اونا هم دیگه اصولاً تنها نیستن. منتها انسان خردمند، انسان هوشیار که همه انسان ها البته هستن اگه که باور بیشتر شده باشن و بهش نگاه کنن، هرگز تنها نیست. یعنی تا خودتون رو دارید تنها نیست.